الأعمال الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الله إلى الله المصير. ألم تر أن الله يبدي سحابا ثم يألف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأبصار. از این دعایی که تلاوت کردم، آیه اول دعایه کاری و مجموعا دو جمله است به منزله تکمه از آیهی که در شب قبل تفسیر شد. مفاد این آیه، این دو جمله این است: در جمله اول می‌فرماید و لله ملک السماوات و الارض، فرماندهی تمام آسمان ها و زمین از آن اوست. همه چیز در قبضه اختیار و در فرمان اوست. هیچ موجودی از موجودات نیست که از تحت نفوذ و فرمان او خارج باشد. جمله دوم به الله المصیر. مصیر از همون ماده خیرورت است، از حالی به حالی رفتن، از وضعی به وضعی تغییر شکل دادن. این دو بهش میگویند سیرورت. مثل این که میگوییم که مثلا نطفه علقه گردید و علقه مضغه گردید و مضغه عظام گردید تا بالاخره یک انسان، یک بچه انسان شد. جنین خدی گردید، خدی رجل گردید. جهان ما جهان گردیدن است. به همین معنا که عرض می کنم جهان سیرورت است. ما این چوب را که الان در نظر بگیریم، این چوب، اون چیزی که امروز این چوب هست، همیشه این چوب نبوده است. چیز دیگری بوده است که گردیده است چوب. و این چوب هم همیشه چوب باقی نخواهد ماند. باز خواهد گشت چیز دیگر. خوب یه سال هست و اون سال این است: پایان این گردیدن ها خاکی آدم بشود، آدمی خاک بشود، آب خاک و هوایی مثلا درخت بشوند، درختی حیوان بشود، حیوان انسان بشود. پایان این گردیدن ها چی بود؟ همینجور یک گردیدن های بی هدفی هست، جهان است که چیزی چیزی می شود، باز اون چیز چیزی دیگر می شود، با اون چیز چیزی دیگر می شود. همینجور یا نه، پایان همه گردیدن ها به سوی خدا. و معاد هم همین است، روح حقیقت معاد هم همین است. این جمله ولله ملک السماوات والارض و الالله المصیر در واقع این مطلب رو میگوید، همه چیز از آن خداست و به سوی خداست. مفادش با مفاد آیه کریمه‌ای که وقتی که مصیبتی را انسان میشنود تلاوت میکند به دستور خود قرآن، انا لله و انا الیه راجعون، مفاد این آیه با اون آیه یکی، با این تفاوت که در اونجا انا میگوییم ظاهر کلمه اختصاص به انسان ها دارد، ولی این آیه که در اینجا هست حتی این مقدار هم بوی اختصاص ازش نمیاد. نه، همه چیز از آن اوست و همه چیز به سوی اوست. و در واقع به همان دلیل که همه چیز از اوست و از آن اوست، به سوی او هم هست. ما در بعضی از دعاها مثل دعایی که در تکبیرات افتتاحیه میخوانیم، یعنی در تکبیرهای مستحبی، در شش تکبیری که قبل از تکبیرات الاحرام مستحب است و دعاهایی در بین مستحب است، از جمله این دعا لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیک عبدک و ابن عبدیک ذلیل بین یدیک منک و بک و لک و الیک. توحید یعنی این، از تو، همه چیز از تو، ربی توست و مال توست و به سوی تو، منکا و بکا و لکا و الیک. حالا اینجا اون دوتاش لکا و الیک ولله ملک السماوات والارض و الالله المصیر، و همچه به نظر میرسد که این آیه به منزله تعلیل آیه پیش است، یعنی آیه پیش که فرمود همه موجودات تسبیح گوی خداوند هستند، می گرد می کنیم همه موجودات به کمک آیات دیگر، همه موجودات تسبیح گوی خداوند هستند و شناسای خالق خود هستند و سلاگوی خالق خود هستند، دلیلش این است چون همه چیز از آن اوست و چون از آن اوست به سوی اوست. این است که از وجودشون تسبیح است، سیرورتشون تسبیح است، حرکتشون تصفیه هست، جنبششون تصفیه هست. شعرهای خیلی خوبی دارد مولوی، میگوید که جوزه ها روی ها سوی کل است. خب آیا تعبیر جوزه کل البته یه خونده شعر دیگه، جوزه ها روی ها سوی کل است، هر جزئی روش به کل خودش هست. بلبلون را عشق با روی گل است، هرچه از دریا به دریا می رود. میگه این آبه ها را بارانه ها را شما میگه چگونه از دریا بر می خیزد، آخرش هم باید بر می گرده به همون جا که بوده است. هرچه از دریا به دریا می رود، چون از دریا به دریا هم برمی گردد، از همون جا آمد اون جا می رود، از همون جا آمده به اصل خودش باز می گردد. هرچه او مهجور مند از اصل خیش، باز جوید روزگار بسته. هرچه از دریا، هرچه از دریا به دریا می رود، از همونجا کامد اونجا می رود. از میگوید از سر کوه سیلهای تند رو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. از همونجا کامد اونجا می رود. لله ملک السماوات والارض، از آن اوست و الالله المسیح و به سویوز، به همون دلیل که از اوش به سوی اوش. ببینید اگر که الان دیگه وقت نوبت این آیه بعد است، راجع به کیفیت نزول باران و تشکیل ابرها و ریزش باران و اینها آیا بحث کرده است، و تگرگ و خصوصیت اینها، که این آیه هم شاید بتوانیم این که الله فردا شب توضیح بدهیم، از معجزات قرآن است. ولی من امشب وارد این آیه نمیشم، فردا شب انشاءالله در باره اون آیه صحبت میکنم. یه مقداری به مناسبت این که شبهای ما شبهای ماه مبارک رمضان هست، حالا که بحث تصویح موجودات در میان آمد و بحث بازگشت همه موجودات به سوی پروردگار در میان آمد و شبهای ما هم شبهای ماه مبارک رمضان هست، یه مطلبی را من براتون توضیح میدم و عرض میکنم. ببینید دین آقا یک رسالتی دارد که این رسالت از غیر دین ساخته نیست، یعنی از بشر، از عقل بشر، از علم بشر، از فکر بشر این رسالت ساخته نیست. و اگر در حدود علم و عقل بشر می بود، به همون عقل و علم بشر واگذار می شد، دیگه پیغمبران مبعوث نمی شدند. اسلام برای عقل بشر فوق العاده ارزش قائل است، برای تفکر فوق العاده ارزش قائل است، برای علم و مطالعه و آزمایش موجودات و مشاهده موجودات و به تعبیر خود قرآن برای سیر در آیات آفاق و انفس فوق العاده ارزش قائل است. ولی این چنین نیست که عقل و فکر و استدلال و علم و مشاهده و آزمایش هر اندازه ترقی بکند بتواند اون نشانهایی که دین داده است از انسان یا از جهان بتواند اونها را ارائه کند. این دیگه فقط کار دین است و رسالت دین. و اون مقدار که شما میبینید علم و عقل بشر تأیید میکند حقایقی را که دین بیان کرده است، به قول ویلیام جیمز این بعد از راه نمایی دین بوده، یعنی بعد از این بوده که دین یه حقایقی را ارائه داده است، علم یه مرتبه رفته است ببیند قضیه از چه قرار است، نشانهایی هم بر صدق و تأییدش پیدا شد. یکی از این رسالتها همین مطلب است که باز به تغییر امروزی ها جهانبینی ما را تغییر می دهد، یعنی بینش ما را درباره جهان تغییر می دهد. ما جهانی که با حس خودمون اون را لمس می کنیم و حس می کنیم و با این عقل خودمون اون را درک می کنیم یه جور جهان است. جهانی که نور وحی به ما ارائه می دهد همین جهان، اما با یک تاروپود خیلی بیشتری. به ما اینجور وحی به ما می گوید سبح لله ما فی السماوات و الارض تمام ذرات هستی. زمانشون به تسبیح خدا گویاست ولی شما نمی فهمید. بعد در مورد خود انسان، در مورد خود انسان به این مهم است. در مورد انسان ما برای خودمون چشم سراغ داریم، گوش سراغ داریم، لامسه سراغ داریم، شامه سراغ داریم، زائقه سراغ داریم، عقل و فکر سراغ داریم. دیگه ما بیش از این هر چیزی در خودمون سراغ نداریم. انبیا میان به ما میگویند که به طبق مثل معروف ای انسان تو همین مقدار که ظاهر هستی چند برابر از این مخفی هستی. ببینید یه مثل عامیانه جایی که می کنم به یه مطلب علمی برای به اصطلاح تأیید نظر خودم، یعنی برای نزدیک شدن به اصلا. مثل عامیانه این است که ما یادم است که وقتی که بچه بودیم این بچه های شیطون را این رو تعبیر می کردن، می گفتن این بچه های می بینیم همین قدر که هست دو برابر این زیر زمین، یعنی این رو به این کوچیکی ندیم، این چند برابر این قدرش می بینیم دو برابر این زیر زمین. خب این که هر عامیانه علم امروز هم درباره روح انسان به یک همچه کشفی نائل شده است. درباره روح انسان در قدیم غالبا اینجور خیال میکردن، این که میگم غالبا برای این که بودن باز در قدیم افرادی که به این حقیقت رسیده بودن، ولی غالبا اینجور خیال میکردن. آدم میگه آقا جسم من همین است که دارم میبینم، روح من همین است که خودم در درون ضمیر خودم، از ضمیر دل خودم که خودم بخبرم دیگه. این روح من، این هم جسم من. پس من اگر از هر چه خبردار نباشم، از جسم و روح خودم بخبرم. ولی روانشناسی و روانکاوی امروز ثابت کرده است که از روح انسان فقط مقدار کمیش برای انسان پیدا و بیشترین او از خود آدم مخفی. اینجور مثال میزنم، میگم شما یه هندوانه را بندازید تو حوض یا یک قطعه یخ را بیندازید تو حوض، بعد ببینید از این هندوانه چقدرش از آب بیرونه، چقدر توی آب، یا از این یخ چقدرش توی آب چقدر از آب بیرونه. وقتی نگاه میکنید میبینید این هندوانه یا این یخ یه مقدار کمیش از آب بیرونه، باقی دیگه همه زیر آب است. میگویم که روح انسان هم اینجور است، یه مقداری از روح انسان برای خود انسان آشکار است، مقدار بیشتر روح انسان از خود انسان هم مخفی. هر کسی یک دنیای درون مخفی دارد از خودش. بوده میگم دنیای شعور باطن، گاهی علائمی اون دنیای مخفی نشون میدهد، گاهی در خواب یا در دیداری در حال غضب و خشم، گاهی اون دنیای درون مخفی که از خود آدم، خود آدم هم از اون بیخبر هست، گاهی اثری بیرون میدهد. این مولوی خیلی عجوب است، فوق العاده عجوب است، در مسائل روحی عجیب است. و اینکه این نظریه را در قرن بیستم کشف کردند روانشناسان، ولی این عارف و خیلی از عارفهای دیگر که در مسائل روحی وارد هستند به نظیر اینجور مطالب برخورد کردند. از جمله همین مولوی است، اگر شعرش یادم بیاد خیلی عالی است، میگوید که ای انسان تو خیال نکن که باطن خودت را خوب شناخته ای، حالا من اون شعر شایدم نه مطلی مطلبش میگم، مثل اینجور میابرد، میگوید که بحر غفر، یادم افتاد، بحر غفر در روی در جوی آب. میگه اتفاق افتاده که یه وقتی شما لباسات چندی رفتی توی جوی آب، خواسته غسل بکنی، خب آب از اینجا میگذاشته، نگاه کردی آب خیلی خوبی صافی، هیچی هم توی آب نیست، ولی سرده که زیر آب میکنی میری ته آب، یه دفعه بینی سوزشی ناراحتت کرد، اه چیه؟ معلوم شد یه خاری در اونجا. این خار در توی آب وجود داشت ولی تو خبر نداشتی، وقتی که رفتی زیر آب اون خار به تنت خلید، به دلیل این که خار بازم نمیبینیش ولی به دلیل این که میخلد و تو را ناراحت میکند، چون که در تو میخلد دانی که هست. بعد میگوید خار خار حسه ها و وسوسه. بعد میگه یه انسان تو گاهی وقتا خیال میکنی به این که یه موجود بسیار پاکی هستی و هیچ عیب و نقصی نداری، ولی اگر توجه کنی گاهی از روی یک خارخارهای روحی که درت پیدا میشه، از روی یک میلها، از روی یک وسوسه ها، باید بفهمی که در درون دیگه چیزی از خودت پیش میخرم. مثال دیگری ذکر میکنم، در اون مثال به حوضی تشبیه میکند انسان را که در ته اون حوض کثافت های جمع میشود، سرگین و ارسال اینها، برای اینها تهنشین میکند. شما دیدید که توی حوض گاهی وقتا لگن و کثافت ها میدونم سیبدمنی پوسیده و گندیده و اینها همه میرن این ته حوض رسوب میکنن، تهنشین میشود. صبح زود انسان وقتی که میرود سر حوض، به حوض نگاه میکنه، ببینه آسا مثل عشق چشم تا اون ته حوض پیداست. آدم احساس نمی کنه که در اینجا یه چیزی دیگری وجود داشته باشه. ولی یکی دو سه ساعتی از آفتاب میگذرد، آفتاب روی این آب میتابد، حرارت یه خودی روی آب میتابد، سبک را سنگینتر میکند، سنگینتر را سبکتر میکند. یک مرتبه بینید از اون ته حوض چه کثافتها میزنه بیرون. یه بخونی هوری از اون ته حوض یه چیزی جستن کرد، آمد بالا چی؟ یه قطع از سرگین. آدم باور نمیکرد که در ته این حوض بین صافی و پاکی یک همچه کثافتی وجود داشته باشه. میگه ای انسان، تو روح خودتو گاهی وقتا نگاه میکنی در یه شرایطی، میگه الحمدلله وقتی که من نگاه میکنم از اخلاق رذیله هیچی در من وجود نداره، ولی اشتباه میکنی. بذار یه آفتاب بتابه، بذار یه ناراحتی به وجود بیاد، اون وقت یه را خودتو اونجا امتحان بکن، بعد ببین چه چیزی از اون ته روحت بالا میاد، به صورت زب، به صورت سخن، به صورت عمل، به صورت فوش، به صورت نمیدونم تهمت، به صورت غیبت، به صورت های دیگر. حالا در از اینجا هم از نظر علم امروز این مطلب ثابت است که روح انسان قسمتی ازش بر خودش مکشوف است و قسمت بیشترش از خود انسان مخفی. در سوره سبح اسم ما اینجور میخونیم که انه یعلم السر و اخفا، خدا از راز آگاه هست و از کنهان تر از راز آگاه هست. از امام سوال کردن دیگه باز از راز کنهان تر چیه؟ خب راز یک امر کنهانی، از مگر از راز چیز پنهان تر هست؟ فرمود بله، از راز چیز پنهان تر اونیست که یه چیزی در روح تو وجود داره خودت هم یادت نیست. راز اونیست که خودت آگاهی، دیگران خبردار نیستن. پنهان تر از راز اونیست که خودت هم آگاه نیستی ولی وجود داره در تو. در دعای کمیل باز یه جمله ایست که همین حقیقت ازش کشف می شود. به خدا عرض می کند امیرالمومنین که من چیزهایی دارم، بدیهایی دارم، ملائکه تو که رقیب من هستن اونها می دارند، ولی و کنتم تر رقیب علیهم و شاهد لما خفی عنهم. چیزهایی من در درون دارم که ملائکه می خبرم، فقط تو می دون. خیلی عجیبا که در من چیزهایی وجود دارم که ملائکه هم از اون غاب بی خبرند، فقط تو خودت می دانی و شاهده لما خفیه عنه. اینها را من برای این ذکر کردم، اون تمثیل عامیانه بود، این حرفی که علما به اصطلاح امروز ثابت کردن که روح انسان یه مقدارش آشکار است و مقدار بیشترش مخفی و پنهان است. برای این نه تنها روح انسان چنین است، خود جهان هم هندوستی. همین جهان به شما داریم میدید، خود جهان هم هندوستی. همین جهان به شما داریم میبینی، ما یه مقداری از اون رو داریم میبینی، مقدار بیشتر شبه همون هندوانه زیر آب رو دارد. او باطن عالم است، او جان عالم است و ما از او بخبریم. و خود ما هم همینجور، ما غیر از این چشم چشم دیگر داریم، غیر از این گوش گوش دیگر داریم، غیر از این ذائقه ذائقه دیگر داریم، غیر از این لامسه لامسه دیگر داریم، غیر از این شامه شامه دیگر داریم، و بس غیر از همه اینا خوبای دیگر داریم. این که دیشب عرض کردم، این که یه آدم پاک و محبب و منزه صداهایی را در همین جهان میشنود که ما ها نمیشنویم، معلوم می شود که یه حواس دیگری هم علم امروز که اینقدر حس احتمال می دهد که خدا می دوند. و حتی ممکنه حیوانات چیزهایی را الان احساس بکنند که ما انسان ها احساس نمی کنیم. حدیث است که پیغمبر اکرم فرمود من قبل از دوره رسالت در مدتی که گوسفند چرانی می کردم یه وقتا می دیدم این گوسفندها مثل این که یه تکانی می خورن، ولی من که چی که اون وقت احساس نمی کردم. ولی بعد از این که به نبوت رسیدم پرسیدم، گفتن اینها صداهایی را این حیوانات می شنوند که انسان ها نمی شنوند. ما برای چی عبادت می کنیم؟ حتی عبادت برای چیه؟ برای این است که در ما نورانیت پیدا بشه. نورانیت پیدا بشه یعنی چه؟ چه نورانیتی؟ یعنی همون حسی که حس شما بخواد، حس ششم بدون، حس دهم بخواد، حس صدوم بده. یعنی بلکه به اون عمق عالم، به این جان عالم را پیدا کنیم، خودمون جان پیدا کنیم و دل پیدا کنیم و با جان عالم آشنا بشیم. اخرناتی بخواهی در جوایی خوبی میگویم ترسم برمم عالم جان نادیده، یعنی ترسم بمیرم و عالم جان را ندیده باشم. ترسم برمم عالم جان نادیده، بیرون روم از جهان، جهان نادیده. بعد میگوید که در عالم جان چون روم از عالم تن، چگونه من میتونم به عالم جان از عالم تن برمم؟ در عالم جان چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جان نادیده. دیگه وقتی که هنوز در اینجا هستم و با عالم جان آشنا نشدم، بعدش هم دیگه فایده ندارم. وقتی هم بمیرم کور مردم، همون که قرآن فرمود و من قال فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اون که در این جهان کور باشد در آخرت کور است و گمراه تر. مقصود چیست؟ یعنی مقصود این است که اگه کسی در این دنیا چشم سر نداشته باشه این که جرم نمیشه بری کنه. و چقدر اولیاء الله بودن که چشم نداشتن. مرحوم سید احمد کربلایی که حتما آقا این آقا مسلم از بنده بهتر می شناسن شدن، دوره ایشان ملاقات کرده باشن و درک کرده باشن، یکی از بزرگان بوده است. در این نامه‌هایی که با مرحوم عالم بسیار بسیار بزرگ مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رضی الله علیه استاد آقا استاد علامه طباطبایی 9 میلیون تو بزرگ رد و بدل شده است. شنیدم که در یکی از اون کفر مرحوم اسد احمد یک چشمش کور بوده. علامه طباطبایی سلام الله تعالی عرض میکردم، گفتم که در یکی از نامهاشون آخرین نامش نمیسد که دوست دارم که چشم دیگر من کور بشود که جز او دیگر چیزی را ندینم. یعنی چه کوری از هر دیگری دیگر است. با در حدیث است که ابو بصیر از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام است و کورم بوده. ابو بصیر کور بوده. اصحاب مؤسسه ای تأسیس کردن برای کوران و اینها، یعنی برای دستگیری از کوران، اسم خوبی برش انتخاب کردن، اسم گذاشتن مؤسسه ابو بصیر، چون ابو بصیر هم کور بوده. اسم این مؤسسه ای که برای دستگیری کوران هم هست اسم گذاشتن مؤسسه ابو بصیر سالیه خسرو. این ابو بصیر که کور بود، یه روزی حضرت باقر علیه السلام در مسجد مدینه نشسته بودن با بعضی از اصحاب. یه عملی که ممکنه شما تعجب کنید ولی تعجب نکنید که این را خیلی شیعیان و کوچه فکرم دارن، من سراغ دارم که دارن. حضرت اونهایی که اونجا بودن فرمود که من الان اینجا همین جوری که نشستم مشکی میشم، هر کسی که میاد بپرسید بگید که سراغ من بگیرید ببینید چی جواب میدم. حضرت نشسته بودن در حضور اصحاب. های افرادی آمدن اینایی پرسیدم که از ابی جعفر سرابی داری؟ میگفتم نه، نمیدیدم. امام نشسته بود و نمیدیدم. هر شب که آمد پرسیدم ابی جعفر اون باقی گفتم این که خبر را داریم کنیم. ابو بصیر کور حالی شد. اشاره کرد ابو عظیم بپرسید. گفتن ابو بصیر از ابی جعفر خبری داری؟ گفت این خورشید تابان چیه اینجا نشسته؟ ببینید این انسان رو نشون میدهد، مقام انسان رو نشون میدهد که در انسان گاهی حسهایی این را اگر خدیم مردم تعجب میکردن که میگفتن مثلا حد حس بیشتر نداری، امروز که ثابت شده که حواس دیگری هم در انسان هست، لاقل در قفه هست و میتونه وجود داشته باشه. پس در انسان حسهایی وجود دارد که اگر تربیت بکند اونها را چیزهایی را میبیند که هیچ بینای چشمی بینای سری اون چیزها را نمی‌بینه. از آیه قرآن که می‌فرماید من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى و اضل سبیلا. چی می‌خواد بگه؟ هر کس در این دنیا کور باشه در اون دنیا کورتر است. نمی‌خواد بفرماید که بی چشم سرش کور باشه. علیه بالله ابن ام مکتوم کور بود. از اصحاب عزت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داشتن سوره عبسه که بعضی ها گفتن مربوط به خود عزت رسول است، بعضی گفتن مربوط به عثمان است، بعضی گفتن عزت رسول به اعتبار اینکه سرگرم بودن به هدایت دیگران این کار کردن، یعنی اون وارد شد حضرت اون احترامی که شایسته او بود نکردن به واسطه اینکه سرگرم دیگران بودن، بعضی گفتن من منظور عثمان از سو تکبر کرد، ولی به هر حال آیه قرآن نگفت عبس و تولا انجاه الان. اون شخص اون های اون یا رسول اکرام یا کسی دیگر عبوس کرد، روش ترش کرد و کش کرد که کوری وارد شد. چرا؟ کور ظاهر که خیلی که برده نمیشد. پس قرآن که میگوید هر که در این جهان کور باشد در اون جهان کور تر است، خودش میخواد درستانه سارا ای مسلم تو تنها همین چشم سر نیستی، کوشش کن چشم دلت باز بشود. آیه دیگر قرآن کریم نقل میکند. اول میفرماد زمن آرز عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اون که ادیاد من اعراض کند، اون که خدا را، اون نور آسمان و زمین را فراموش کند، اون که در خانه دل خودش را بیتر این نور ببندد و خانه دل خودش را تاریک نگه دارد. اثرش در این دنیا این است که همیشه در زندگی احساس فشار می کند. ثروت دنیا و سلطنت دنیا را که بهش بدن بازم در فشار است. و اما در آخرت ما او را کور محشور می کنیم. و او در آخرت به ما اعتراض می کند، بگوید رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. پروردگارا من که تو دنیا چشم داشتم، چرا این جهان کور آوردی به این دنیا؟ میدونید به چی جواب میدم؟ جواب میدم که اون بینایی اون دنیا به درد این دنیا نمیخوره. اینجا یه بینایی دیگر لازم داره که باید در اونجا به دست میآوردی. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسا. تو که اون چشم بینا را در دنیا پیدا نکردی که آیات ما را ببینی. آیات ما جلو چشمت بود و نمیدیدی، کور بودی. اینجا کور دیگه، اینجا به چشم باطن، هر که در دنیا چشم باطن داشته باشه اینجا چشم داره، چشم ظاهر که ملاک بود. ما در آیه سوره مبارکه حمید میخوانیم، اون آیه خیلی عجیبه، حتی قرآن همش عجیبه، واقعا قرآن سراسرش معارف منظم مرتب درست نشون میده قرآن از عالم جان آمده، کتاب جان. باز سهره از قیامت را بیان می کند. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقها، مردان و زنان منافق در قیامت اهل ایمان را می بینند با چراغ وارد می شند، نوران خودشان تاریک از می شند. آیه امروز که داشتیم میخوندیم اینا رو میکنن به مؤمنین، میگن یه نگاه یک استفاده به ما بکنید که ما از نور شما استفاده کنیم. جواب میدن متاسفانه این نور برای غیر قابل استفاده نیست. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. از این نور اگر میخواید این نور تو دنیا باید به دست آورید، برگردید به دنیا، از اینجا نور را باید به دست بیارید. این چراغ است که اونجا باید به دست آورید. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. دو نفر در قیامت ممکنه دوش به دوش یک دیگر را بروند و برای او جهان روشن روشن باشه، همه جا روشن، و اون دیگری همه جا را تاریک می‌بینه. برای اینکه اون چراغ چراغ باطن است، هر کسی که در باطنش اون چراغ روشن باشد، به نور آسمان و زمین روشن باشد، به نور خدا روشن باشد، همه چیز برای اون روشن. اون که چراغ قلبش خاموش است و تاریک است، همه جا را تاریک می‌بینه. هی به این اون ارتباس می کنه، از این نورتون به من بدید همسایه، از اون نورت به من به قرض بده. اینجا متاسفانه قرض داده نیست. شبهای احیا داره نزدیک می شود، چه تعبیر عجیبی دارد پیغمبر اکرم برای ماه مبارک رمضان خیلی عجیب است. می‌فرماید که دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما در این ماه به مهمانی خدا خونده شده اید، خونده شده اید. در این ماه خدا میزبان است و شما مهمان. پس دین نجیات بفهمید چنان در های رحمت الهی در این ماه باز است، چون میتونید در رابطه میزبان و مهمان این میزبان است که شأن مهمان را گرامی میدارد. مهمان چون مهمان است هر کسی دیگه، وقتی که مهمان یه آدم کریم شد به دلیل این که مهمان است او گرامی میدارد. فقط کوشش کنید که لااقل بتوانید به صورت یک مهمان بر سر سفره این میزبان وارد بشید. اوج معنویت ماه مبارک رمضان شبهای قدر است که نزدیک است. این ایام و لیالی قدر 19 21 23 ما باید در اقل تایی کرده باشیم که در طول این 20 روز با این روز گرفتنها با این به اصطلاح به خیال خودمون زنجیر بر نفس اماره زدنها با طبیعت مبارزه کردنها روحانیت را غلبه دادن در طبیعت با ذکر زیاد کردن خدا دعای زیاد خوندن تلاوت قرآن زیاد کردن در یاد خدا زیاد بودن اینها همه آمادگی 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 برای این که در این شبهای احیا بتوانیم مانند یک میهمان بر سر سفره خالق خودمون بر سر سفره رحمت خالق خودمون وارد بشیم، شرکت کنیم، توبه بکنیم، انعامه بکنیم، استغفار بکنیم، از خدای متعال رحمت بخواهیم، سعادت بخواهیم برای خودمون، برای برادران مؤمن خودمون، برای جامعه اسلامی خودمون. اصلاح نفس خودمون رو بخواهیم. عبادت از برای نورانیت هست. ما عبادت میکنیم برای اینکه به وسیله عبادت و بیاد خدا بودن و غیر خدا رو فراموش کردن از این ظلمت ها از این کدورت ها از این تیرگی ها بیم بیرون و قلب ما منور بشود به نور الهی. خدای متعال از ذات مقدسش مسئلت میکنیم که به همه ما توفیق عبادت واقعی عنایت بفرماید. خدایا جان ما و دل ما و قلب ما بینا و شنوا و گویا قرار بده. خدایا دلهای ما را به نور قرآن منور بفرما، توفیق توبه و